استفاده نابجای تکنولوژی در کشاورزی باعث نه تنها نتونست تامین کننده غذای کافی باشه، بلکه معضلات بسیار سهمگینی تو کشاورزی ایجاد کرد. بحث بحران محیط زیست رو داریم، بحث فرسایش ها رو داریم،
بله.
بحث آلاینده ها رو داریم. پس کشاورزی صنعتی هم نمیتونیم بگیم نجات دهنده است. دسته ویژه‌ای از سناریوها دارن که معمولا مخفول واقع شدن تو تبلیغات سنگینی که معمولا کشاورزی صنعتی، کشورها و کارتل ها انجام میدن و اصطلاحا بوق تبلیغاتی سنگینی دارن. یک نگاهی از صنعت کشاورزی فراموش شده تو دنیا و خیلی از سیاستگزاران با ترس و لرز نگاه میکنن، نگران امنیت غذا، نگران تولیدن، واسه همین مغلوب تبلیغات کشاورزی صنعتی قرار گرفتن و اون نظام کشاورزی که میتونه نجات بخش باشه، نجات بخش میشه از اون میتونه غذای کافی رو تامین کنه، محیط زیست رو حفظ کنه، مخاطره نداشته باشه و همگام و همسو با فرهنگ، اجتماع و اقتصاد باشه، اسمش نظام کشاورزی پایدار، استراتژی کشاورزی پایدارن که دستبندی ویژه‌ای ان که فراموش شدن. و در واقع اینو بخوام بگم، گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی با شتاب صورت گرفت، با تبلیغات صورت گرفت و این شدت تبلیغات یه گمشده‌ای رو، یه چیز رو فراموش کردن که ما میتونیم از کشاورزی سنتی به جای کشاورزی سنتی حرکت کنیم به سمت کشاورزی پایدار، که این متاسفانه فراموش شد و مشکلاتی که الان داریم تحت عنوان بحران‌های مختلف از تغییر اقلیم گرفته تا بحران آب و فرسایش، این نهضت کشاورزی. پس پاسخ به سوال استراتژی شما رو، دولت‌ها و مخصوصا کشور ایران با شجاعت اگر سیاست گذارن بیان تو برنامه 5 ساله که می نویسن، برنامه 5 ساله 5م 6م 7م ولی 7م نوشته میشه، آقا استراتژی اصلی کشاورزی ایران رو بدون هیچ گونه ترسی، بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای، بدون هیچ گونه دستپالرزی انتخاب کنن. آقا مسیر توسعه کشاورزی ما به جای کشاورزی صنعتی، به جای کشاورزی فلان، کشاورزی پایداره که اشکال مختلفی داره. حالا ساختار کشاورزی کشور ما جوریه که خودتون میدونید، ساختار کشاورزی ما هنوز مبتنی به ساختار اصطلاح خرده مالکیه. 80-90% از کشاورزی ما داخل روستا داره اتفاق میفته، زمینا کوچیکن، منابع کمه، کشاورزها خرده مالک.
چطور اونها رو آگاه کنیم آقای؟
ببینید سیستم همینه، شما این سیستم خرده مالکی که حالا ویژگی خاص خودش هم داره، خیلی هم فرهنگی کشاورزی، سبکی از زندگی کشاورزی ما، علاوه بر اینکه خرده مالکی، ویژگی فرهنگی اجتماعی هم بالا سرش. اگر خرده فرنگ ها رو نگاه کنید تو روستا، مثلا مثال میزنم، بخشی از جهاز عروض، مهریه عروض، تقسیم ارث، بخش کشاورزیه. وقتی فرهنگی اجتماعی هم سوار میشه به این ساختار کشاورزی ما، شما مجبورید که استراتژی رو عوض کنید و یه استراتژی اصطلاحاً کشاورزی پایداره که میتونه انتخاب بشه به عنوان استراتژی. تمام برنامه‌مون، تحقیقاتمون، آموزشمون، ترویجمون، تکنولوژی‌هامون، ساختارمون، سرمایه‌هامون، اعتبارمون روی این شکل قرار بگیره و کمک کنه به این که ما هم کشاورزی داشته باشیم، هم کشاورز خوب داشته باشیم، هم محیط زیست خوب داشته باشیم، هم غذای کافی. و این اتفاق اتفاقیه که به معنی که استراتژی باید مورد توجه قرار بگیره. وقتی شما کشاورزی پایدار انتخاب کردید، مسیر الگوی کشت، ترکیب غذایی، چیزی که انتخاب می‌کنید، مخصوصا تو تأمین میوه و سبزیجات به عنوان پایه اصلی میتونه راهبر باشه و بتونه کمک کنه که ما یک کشاورزی خوبی داشته باشیم که شعارش بشه و هم امنیت و هم سلامت غذا.
بله آقای مهندس، یه بخش کوتاه به اتفاق بشنویم، باز هم در قسمت پایانی همراه شما خواهیم بود.
برداشت 14-01.
یکی از شهرستانهایی که به تولید سبزی خوردن در کشور بسیار معروف هست، شهرستان نیشابور است. الان هم اومدیم به این شهرستان، شهرستان نیشابور، شهر فرهنگ و ادب و هنر. الان هم در خدمت مهندس فرهمند هستم. آقای مهندس سلام است.
سلام.
خوب هستین انشالله؟
قربان شما، خیلی ممنون.
بفرمایید که تولیدات گیاهی بالاخص سبزی خوردن در این شهرستان به چه وضعیتی هستش؟
خدمت شما عرض کنم که نیشابور یکی از شهرستان‌های مستعد شرق کشور هست در بحث تولید سبزیجات برگی و سبزیجات قده‌ای، و سبزیجات تولیدی شهرستان زبانزد خاص عام هست. شما در هر شهرستان در کل ایران سبزی نیشابور اگر مطرح بشه به عنوان سبزی شناخته شده و ممتاز ازش یاد میشه. در نیشابور سالانه بین 600 تا 700 هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه ما به کشت سبزیجات برگی و غده اختصاص پیدا می‌کنه و حدوداً 17 رقم سبزی در شهرستان داره سالانه تولید میشه، هم در بحث سبزیجات برگی و هم در بحث غده. از نظر میزان تولید با توجه به سطح زیر کشتی که ما داریم سالانه حدود 14000 تا 15000 تن تولید سبزی شهرستان هستش که این مقدار تولید ها بخشش در خود شهرستان به صورت تازه خوری داره مصرف میشه. عمده تولید شهرستان نیشابور داره وارد انبارهای فراوری میشه در شهرستان که توسط واسطه ها اینجا احداث شده، بعد صادر میشه به استانهای همجوار، استان خود خراسان رضوی به عنوان استان اول در بحث صادرات که ما داریم صادر میکنیم، استان خراسان شمالی، استان خراسان رضوی، استان سمنان، شاهرود و مقداری هم به گرگان توسط این واسطه ها داره هر سال صادر میشه. سبزی سالم به سبزی تعریف میشه که کمترین باقی مانده سموم آفتکش ها و کوتاه شیمیایی داشته باشه. این طرح رو ما اومدیم در شهرستان نیشابور با همکاری مجلس کشاورزی عملیش کردیم. 10 هکتار از مزارع سبزی نیشابور به توسط 10 تا کشاورز پیشرو انجام شد. در این پروژه ما 10 تا کلاس ترویجی و کارگاه آموزشی برگزار کردیم که نتیجه این کارگاه های ما به آزمایشات خاک، آب و باقی مانده سموم آفتکش ها منتهی شد که به حمدالله همه این آزمایشات ما مثبت بود و تونستیم حداقل ثابت کنیم که سبزی نیشابور سالم تولید میشه و سالم هم به بازارها عرضه میشه.
سبزی که الان ما داریم تولید میکنیم هم در بخش مصرف آب ما نظارت داریم که مصرف مزارع ما با آب سالم باشه و این خدمتتون عرض کنم که کل سبزی شهرستان نیشابور منابعش از منابع چوهای عمیق کشاورزی هستش که کیفیت آب بالا هستش، شیرین هستش، عناصر سنگین آب پایین هستش، خیلی بالا نیستش و این یکی از دلایلی هستش که کیفیت سبزی شهرستان نیشابور رو بالا برده. ما حدود 5000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش تولید سبزی، حالا مراحل بحث کاشتش، داشت سبزی، برداشت، خصوصا برداشت سبزی که کارگری زیادی را خیلی طلب میکنه و بحث‌های فراوری و بسته‌بندی و ارسال به استان‌های دیگر سالانه مشغول به کار هستند.
در خدمت یکی از سبزیکاران پرتلاش هستیم که در عرصه تولید سبزی خوردن سالم دارن فعالیت میکنن. آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام قربان.
خوب هستین انشالله.
قربان شما، ممنون.
بفرمایید که در این مزرعه‌تون چند نوع سبزی خوردن دارید تولید میکنید شما؟
سبزیجاتی که در نیشابور کشت میشه حدود 17 قلمه. بعد این 17 قلم کشتاش متفاوته، تو فصلهای متفاوت کشتای متفاوتی داریم. الان 12-13 قلم کشت داریم تو این فصل.
میشه اسم ببرید چه نوع سبزیایی رو؟
تره داریم، جعفریه، تروبچه، پیازچه، بعد ترخون، نعنای، نعنا سوسن، گیشنیده، شیویده، ریحون سبز، بنفش، بعد برگ با اسفناج.
بفهمید که ظرفیت تولید شما در این مزرعه به چند اندازه است؟
تولید ما حدوداً تو هر 200 متر تقریبا زمین ما حلوش 500-600 کیلو هر برداشتی هر دوره برداشت میکنیم.
هر 200 متر چقدر؟
500 کیلو 600 کیلو برداشت داریم.
درسته. این توضیحات تخصصی رو بفرمایید در ارتباط با حالا اون عملیات اجرایی کاشتش و برداشتش و...
بله، ما از اسفند ما معمولا زمان کشت محصولات سبزیجات نیشابوره یک سری محصولاتمون کشت دائم است. اول سال که کشت میکنیم تا آخر سال برداشت داریم چند قلمی، یک سری هاشم یکی حتی تقریبا 40 روز یک بار مجددا باید کشت کنیم که برداشت مجدد داشته باشیم ازش.
درسته.
Show.
گفتگومون رو ادامه میدیم در برنامه از مزرعه تا سفره با جناب آقای مهندس شریفی مقدم درباره تولید محصولات کشاورزی اختصاصاً سبزی ها. آقای مهندس، به الزامات هم اشاره بکنیم، الزامات تعیین کننده کیفیت مواد غذایی. این الزامات آیا در مورد سبزی ها هم کاربرد داره؟ یعنی از نظر حد مجاز آلاینده ها این محصولات مورد بررسی قرار می گیرن؟ ضمن این که خب به هر حال سبزیجات نسبت به سایر مواد غذایی از حساسیت ویژه تر و بافت آسیب پذیرتری برخوردارن.
سبزیجات هم جزء مجموعه دسته های مجموعه محصولات کشاورزی که اصطلاحا دامن ریسک دوباره احتمالی بالایی دارن، یعنی مخاطره پذیرن به خاطر نوع کشتشون و فرآیند تولیدشون و مراقبت‌های خیلی زیادی نیاز دارن، یعنی رعایت استانداردهای که منجر میشه، رعایت دستورالعمل‌ها و راهنماهایی که منجر بشه به اینکه ما حداقل آلاینده‌ها رو تو محصولات سبزی داشته باشیم، جزء الزاماته و تو سبزیجات اتفاق بیفته. این الزامات طبقه بندی شده تو سبزیجات خیلی مهمه، خیلی مورد توجه، یعنی ما دسته بندی شده داریم. یعنی ما اگر بخوام یه پیام بدم به تولید کنندگان سبزی و مصرف کنندگان که ما یک الزامات کاملا مشخص و واضح و روشنی داریم تو سبزیجات، میخوام اس ببرم، نمونهش میخوام ببرم که مثلا اصلا چه اتفاقی وجود داره. مثلا واسه ما یه استاندارد ویژه‌ای با شماره 12582 داریم که در واقع میاد مرز درست استفاده از آفتکش‌ها رو تعیین کرده، مخصوصا تو سبزیجات قده و ریشه‌ای، مثلا سیب زمینی، مثلا پیاز، هویج، چغندر، پیازچه، تروبچه، یه استاندارد ویژه داره که آقای استاندارد به شما پیام میده که آقای تولید کننده، آقای مصرف کننده، این سبزی که داره استفاده می‌کنه حتما باید مبتنی بر این شماره استاندارد باشه، یعنی حد مجازی از آفتکش‌ها رو باید داشته باشی. یا تو سبزیجات برگی اومده جدا کرده، چون مهمه، اومده تو سبزیجات برگی دوباره یه استاندارد حد مجاز مصرف آفتکش‌ها رو، یعنی نگفته مصرف نکن ولی مصرفت باید درست انجام باشه، شماره استانداردی داریم که این دوستان اگر رجوع کنن، همین موبایل گوشی که دستشونه، همین سرچ کنن، همین عددی که من میگم استاندارد 12583 رو سرچ کنن، یه لیست کاملا مشخص و واضحی رو به شما میده، این هم مصرف کنه و هم تولید کننده، که حد مجاز آفتکش ها رو تو سبزیجات برگی، حالا مثل تره، مثل برگ تروبچه، مثل شاهی، مثل کاهو، مثل کلم رو اعلام کنه.
پس دوستان جستجو کنند و عدد 12583 رو
بله،
موتور جستجوگر
آدرس میده که بله. مثلا تو سبزیجات، یا چون دوباره تاکید ویژه‌ای داشتی، چون سبزیجات از منظر سلامت خیلی مهمه، حتی استاندارد ویژه‌ای واسه حد مجاز نیترات داریم، مثلا عدد 16596 رو دوستان سرچ کنن تو بحث سبزیجات، نشون میده که حد مجاز نیترات، هم کشاورز بدون هم مصرف کننده، حد مجاز نیترات تو بحث سبزیجات مثل همین فرقی نمی کنه، سبزیجات خانواده کلم، مثل کلم بروکلی، کلم کاهوچینی، کلم قرمز، کلم پیچ، گل کلم، اینا سبزیجات دامنه مصرف بالاست، این عدد ساده به شما نشون میده که این حد مجاز از منظر نیترات چقدره، یعنی شما با یک راهنمای ساده، با یک عدد ساده، با یک دسترسی ساده شما میتونید پی ببرید که چه اتفاقی میفته. حتی ماده جدا کرده این موضوع رو، حتی تو فلزات سنگین رو ما هم جداگونه داریم، مثلا شماره 12968 رو دوستان سرچ کنن، داره پیام میده این استاندارد که شما از منظر فلزات سنگین میدونید که عناصر سنگین، فلزات سنگین، نیترات ها از جمله مهمترین مخاطرات و آلاینده های تهدید کننده سلامت سبزی و سیفی و میوه‌جاتن، رعایت اونها تضمین کننده سبد غذایی هم خواهد بود.
12968
12968 رو وقتی شما بزنید، شما حد مجاز فلزات سنگین که جزء پرمخاطره ترین عوامل تهدید کننده سلامت سبزیجات رو میبینید. شما سبزیجات خانواده کلم رو با همین عدد میتونی داشته باشی، سبزیجات جالزی مثل کدو، بادمجان، خیار، طالبی، خربوزه، هندوانه، کدو حلوایی شما با این عدد میتونید شما سرچش کنید. سبزیجات قده‌ای مثل تروبچه، چغندر، چغندرقند، پیاز، پیازچه، هویج، سیر، موسیر، شلغم شما با همین عدد میتونید سرچ کنید و سایر بحثا که شما کمک کننده. من میخوام اینجوری بگم که در واقع استانداردها الزامات خیلی شفاف و واضحی ان که به راحتی تکلیف سلامت رو تو محصولات، مخصوصا محصولات تازه خوری مثل سبزیجات که میدونید این تازه خوری بودنشون دوباره الزامات رو تشدیدتر میکنه، این محصولی بلی. که تازه مصرف میشه و نکته که شما گفتید چه خوبه که بتونیم تو فرایند مصرفمون تغییر ایجاد کنیم، از طریق اصطلاحا تغییر کاربری مصرف به جای تازه خوری و خام خوری تبدیلش کنیم به شکل‌های دیگه یا مصرف، که خود به خود همین تغییر میتونه کمک کنه به سلامت بیشتر محصول و مصرف.
از شما خیلی متشکرم آقای مهندس شریفی مقدم که دعوت ما رو پذیرفتید. مطالب بسیار مهمی گفته شد، هم از لحاظ سلامت و هم از لحاظ تولید محصولات. امیدواریم که بتونیم با ادامه این برنامه‌ها غذاها و محصولات سالمی رو سر سفره‌های مردم ببریم. آگاهی ما، آگاهی تولید کنندگان، آگاهی مسئولین و وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف، همه با هم در این امر مهمن.
ببینید کلمه خوبی انتخاب کردی، شناخت.
بله،
یعنی این مقوله مهم و استراتژیک غذا، گفتم که الان سلاح اصلی کشور هاست، اقتدار غذایی، یعنی اقتدار کشورها. این اقتدار غذایی دو تا بال داره، یه بالش امنیت یعنی غذای کافی و بال دومی سلامته.
سلامت،
ایمنی غذا. بله. کیفیت و ایمنی غذا. برگ برنده کشورها شناخت مؤلفه است، یعنی واژه ها تعریف شده است، مبانی کاملا مشخصه، الزامات کاملا معلومه. ما بتوانیم یک شناخت رو از بالاترین سطح شروع کنیم که این ترسه بریزه.
بله.
یعنی ترس از سلامت رو ما شاید میشه اینو مقابله هم میبینن تو کشاورزی، میگن اگر قرار سلامت بیاد کمیت زیر سوال میره، یا اگر کمیت بخوایم سلامت، نه اینجوری نیست، استانداردها داریم، الزاماتی داریم که دوتا رو به راحتی کم هزینه و بسیار ساده میتونه پیش ببره، ولی به چه شرطی که شناخت. این شناختن این چی؟ از قانونگذار ما باید متوجه باشه که ترسش بریزه، تا اون کشاورز تولید کننده و مصرف کننده اگر بتونیم این آگاهی رو ایجاد کنیم و این شناخت رو ایجاد کنیم، مطمئن باشی که ما یک استراتژی با همین آموزش استلام آگاهی، استراتژی ساده ای انتخاب کردیم که ما اقتدار غذاییمون رو پیش ببریم.
از شما متشکرم آقای مهندس و با تو خدافظی میکنم.
من سپاسگزارم از برنامه خوب شما و خسته نباشید عرض میکنم و خدافظی میکنم از شما و همه شنوندگان خوب شما.
دوستان، برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم به پایان رسید. باز هم یادآوری میکنم نظرهای شما میتونه برای برنامه سازان این گروه راهگشا باشه. پس لطفاً 162 شماره روابط عمومی رو فراموش نکنید. در برنامه امروز سینا احمدی پور صدا بردار و مشاور و تهیه کننده فاطمه بی تقصیر. روز خوش.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه با بخش صبحگاهی پنجشنبه های رادیو سلامت با ما همراه بودید. به انتهای برنامه های این بخش کم کم میرسیم، امیدوارم تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. این افتخار رو داشتم به اتفاق همکارانم تهیه کننده یحیی لک، صدا بردار علیرضا رستم‌پور، هماهنگی فرزاد محمدی و من هم خدمتگزار شما محمد کثیری در خدمت شما عزیزان باشم در این نوبت کاری. تا فرصت دیگه همه شما بزرگواران رو به خدای یکتا میسپارم و دعوت میکنم شنونده برنامه ساحل آرامش باشید.
ساحل آرامش،
سلام، من اکبر خانی‌زاده هستم، 39 ساله، از استان فاس شهر بوانات تماس میگیرم خدمتون. من تازگی ها محل کارم رو عوض کردم، قبلا کار مال خودم بود ولی چون از لحاظ اقتصادی نمی صرفید الان مجبور شدم توی شرکت دیگه ای کار کنم. همیشه هم مثل یه کارمند مجبورم تو جلسات این شرکت حضور داشته باشم تا بتونم کارهایی که به محول میشه رو انجام بدم، ولی الان یه مشکل بزرگ دارم، همش میترسم کارهایی که ازم میخوان رو نتونم واقعا به نوع احسن انجام بدم، میترسم کارو خراب بکنم، نتونم اونجوری که باید کارو خوب به نوع خودش انجام بدم. با اینکه قبلا هم این کارو انجام میدادم واسه خودم، یعنی این کارا رو قبلا تجربه هم کردم، اما نمیدونم چرا فکر میکنم تو این شرکت نمیتونم قشنگ انجام بدم. همیشه هم بهونه میگیرم از زیر این کار در میرم که این کار واقعا انجام ندم این کارا رو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید تا از شر این فکر رو راحت بشم و بتونم کارامو خوب انجام بدم. از برنامه خوب رادیو سلامت هم تشکر میکنم، ببخشید.
به نام خدای یکتا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم با ادامه مبحث خودآگاهی. اگه به یاد داشته باشین ما شروع کردیم دیروز راجع به شناخت افکار ناکارآمد صحبت کردن. گفتیم که افکار ما باعث میشه که یک سری احساسات در ما برانگیخته بشه، احساسات ما باعث میشه که یک سری رفتارها از ما بروز کنه و یه حالت تعاملی بین این سه هستش. و اگه باز هم به یاد داشته باشید ما شروع کردیم چند فکر ناکارآمد رو راجع به صحبت کردیم و قرارمون بر این شد که توی دفترچه خودآگاهیتون راجع به اونها بنویسید و خودتون رو ارزیابی کنید. امروز میخوام یه خورده بیشتر راجع به این افکار صحبت کنم، چند فکر ناکارآمد دیگه‌ای که باعث میشه که روال زندگی ما دستخوش یک سری مسائل بشه رو بررسی کنیم و ببینیم که ما چقدر این افکار رو داریم. همونطوری که شنیدید اون آقای کارمند هر کاری میخواستن بهش محول کنن نمیپذیرفت و پیشبینیش این بودش که خب من موفق نمیشم، از پسش بر نمیام و فایده هم نداره هر کاری که کنم. در حقیقت پیشبینی ناکامی رو برای خودش قبل از اینکه حتی دست به یک اقدامی بزنه داشتش. بیایم از همینجا شروع کنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمد همینه. خیلی از ماها حتی قبل از اینکه این جرأتمندی رو داشته باشیم که وارد انجام یک کاری بشیم، دست به انجام یک کاری بزنیم، از انجام اون سرباز میزنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حالا دوستانی که شاید سنشون بیشتر باشه یادشون بیادش، یک کارتونی بود به اسم گالیور و دوستان. اون تو کارتون گالیور یه شخصیتی به اسم گلامپ بود و ایشون همش میگفت من میدونم نمیشه. این در حقیقت اون پیشبینی ناکامی است که راجبش داریم صحبت میکنیم. این باعث میشه که ما اصلا دست به کاری نزنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که باعث میشه که ما تو زندگیمون نتونیم دست به موفقیت پیدا کنیم این هستش که ما شروع کنیم برچسب بزنیم رو خودمون. یه اتفاق خاصی افتاده، من میام یه برچسب همیشگی روی خودم میزنم. یه جایی ممکنه من اشتباه کنم، برمیگردم میگم من همیشه اشتباه میکنم، من همیشه خطاکارم. یه جایی من باختم، میگم من همیشه یک آدم بازنده هستم. این فکر ناکارآمد هم باعث میشه که من نتونم اونطوری که باید و شاید فعالیتی رو انجام بدم، چون این تفکر پشتش هستش، پشت اون اقدامی که میخوام انجام بدم. خیلی موقع ها تفکری که ما داریم توش باید هستش. نمیدونم تو زندگیتون برخوردین به آدمایی که خیلی راجع به خودشون الزام‌های سختگیرانه دارن. من باید بتونم این کارو انجام بدم، یا حتی نباید، من به هیچ عنوان نباید این کارو انجام بدم. خیلی از اینها در کودکی شکل میگیره ها. حالا تو مبحث باورها راجبش صحبت میکنیم. همین که از بچگی میگن مرد که نباید گریه کنه، یا دختر باید این کار رو انجام بده. این الزام ها باعث میشه که ما در آینده حتی جاهایی که لازمه که اصلا رقت قلب داشته باشیم، یه احساسی رو از خودمون نشون بدیم، یه واکنش خاصی داشته باشیم، به خاطر اون سختگیریه که راجع به خودمون داریم و چارچوبایی که تو خودمون ایجاد کردیم نتونیم اون کار رو انجام بدیم. مثلا شاید اگر ما توی جلسه ای هستیم و من شروع کنم به گریه کردن، شاید اون گریه کردن من باعث بشه که دیگران بفهمن من تو چه شرایط سختی هستم و کمی متعادل تر با من برخورد کنن، به خاطر اینکه من همیشه به خودم گفتم من باید گریه نکنم یا من نباید گریه کنم، نتونم اون رفتار رو از خودم نشون بدم و همین تفکر باعث بشه که موقعیت من دستخوش مشکلات دیگه ای قرار بگیره. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم استدلال های احساسیه که ما در مورد قضایای مختلف داریم. یعنی من با توجه به اون احساسی که در لحظه میکنم واسه خودم نتیجه گیری میکنم. یه جایی نمیتونم کاری رو انجام بدم، احساس میکنم که من آدمیم که متوجه نمیشم، اصلا خنگم. برمیگردم میگم بابا من اصلا هیچی نمیفهمم، من اصلا آدم خنگی هستم. تحت تاثیر احساساتم این نتیجه گیری رو میکنم. خیلی موقع ها ما عادت داریم یه سری مسائل رو شخصی کنیم. شما توی یه جلسه نشستین، حرف میزنید، دو نفر با همدیگه درگوشی شروع میکنن صحبت کردن. شاید دارن راجع به مسئله‌ای که مربوط به خودشونه با هم صحبت میکنن، اما شما اون رو به خودتون نسبت میدید و فکر میکنید که دارن شما رو قضاوت میکنن، ارزیابی میکنن یا زیر سوال میبرن. خب من داشتم مراجعه‌ای که خانمی بوده و میگفته که من هر وقت وارد اتاق میشم، اگر همسرم داره با مادرش صحبت میکنه، حالا یا تلفنی یا حضوری، حرفشون رو قطع میکنن. نمیدونم اینا خسته نمیشن انقدر در مورد من صحبت میکنن؟ در صورتی که وقتی ما مسئله رو باز کردیم و مواجهه دادیم این قضیه رو، مشخص شد که اصلا یه قضیه خانوادگی در رابطه با همسر و خانواده خودشون هستش که مسئله‌ای بودش که لزومی نداشتش که ایشون در جریان قرار بگیره. افکار ناکارآمد خیلی زیادن. فرصت رسیدگی و پرداختن به همه اون افکار رو ما اینجا نداریم. ولی این گزینه‌هایی رو که خدمتتون اعلام کردم بیشترین افکاری هستند که ماها باهاشون دست به گریبان هستیم. همراهان گرامی، طبق روال برنامه‌مون ازتون میخوام که توی همون دفترچه شروع کنید افکار ناکارآمدی رو که امروز راجع به صحبت کردیم رو بنویسید، در خودتون شناسایی کنید، بنویسید و برام مهمه که بنویسید پیامدهای احساسی و رفتاری که این افکار در شما داشت چه چیزهایی بودن و راه‌های مقابله‌ای رو که به ذهنتون میرسه هم یادداشت بفرمایید. در ادامه مبحث خودآگاهی انشاءالله فردا میخواییم روی شناخت پیشرفتایی که داشتیم و تجربیات منفی که داشتیم صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه افکار مثبتی داشته باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.